أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این ایام آخر ماه صفر جلسه خدمتتون هستیم. شب شهادت رسول الله امام حسن علیه السلام و امام رضا علیه السلام هستش. بزرگان دین ما که دیو پیشگاه همشون صلوات میفرستیم. گفتیم شهادت رسول الله، رسول الله شهید شده یا رحلت بده کرده؟ آره، حالا این بحثای مدار اختلافیه، ولی خب به شهادت ماجرایشون نزدیکتره. ایشونو کشتن، در واقع همه اهل بیتو کشتن غیر امام زمان علیه السلام. ایشون هم ماجرایشون قتله. حالا توضیحاتش من میخواستم امروز یه مدار در مورد رسول الله صحبت کنم، ولی خب میذاریم به بحث‌های دوران رسول الله که داریم صحبت میکنیم. یه فکر کنم 30 جلسه تا الان صحبت کردیم تو مسجد جواد الائمه. انشاءالله از هفته بعد دوباره ادامه پیدا میکنه. چند هفته دیگه به بحث شهادت ایشون هم میرسیم. به بحثی هم میخواستم هم در مورد این موضوع صحبت کنیم، ممکن میکنیم اونجا با عنوان کودتای سقیفه. مثلا شهادت رسول الله دلیلش کودتای سقیفه بوده. اون موقع موفق شد کودتا، در اصل اون موقع کودتا موفق شد. رسول الله رو به یک ترفندی از سر راه برداشتن، بعد کودتا کردن. توی جامعه امام تقریبا قرار بود همین کارو بکنن، قرار بود حضرت آقا رو شهید بکنن، بلاواسطه بعدش کودتاشون رو عملی بکنن. کودتا از قبل شروع شد، ما مثلا کودتا رو عملی بکنن، خب خدا رو چک نشد، نتونستن این کارو بکنن. اینو قبلا تست کرده بود، اینها قبلا در ماجرای رسول الله این تست شده بود، بلافاصله هم کردن دیگه. در ماجرای رسول الله هنوز رسول الله دفن نشده، کودتا اتفاقش افتاد، تمام شد اصلا، هنوز رسول الله دفن نشده بود. ولی خدا رو شکر در ایران اتفاق نیفتاد. با عنوان کودتای سقیفه که اینو من صحبت خواهم کرد. یه بحث حالا اختلافیه بین شیعه و اهل سنت هم هست، ولی خب حتما باید صحبت کنیم در مورد این موضوع. اینو موکول میکنیم به اون جلسات. احتمالا یک ماه دیگه دارم به بحثش میرسیم، اینجا بحث رو نصف نیمه مطرح نکنیم، همون موقع انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ ماجرای حضرت هود علیه السلام. بحث حضرت هود به اهل بیت ربط داره. حالا متوجه خواهیم شد چه ارتباطی به این مناسبت هم چون مربوط هستش، من یه گفتم اون بحث داشته باشیم، از اون کلاس ها عقب نمونیم. جلسه قبل یه مقدار، جلسه قبلی که وارد بحث های انبیا شده بودیم، بحث حضرت هود رو شروع کردیم. بحث حضرت آدم رو قبلی صحبت کرده بودیم، بحث حضرت شیس و یه نداری صحبت کردیم، حضرت ادریس رو صحبت شد مقداری، حضرت نوح صحبت شد. حالا میخواییم وارد اوصیای حضرت نوح بشیم که اولین اوصیای جدیشون، سلام علیکم، بعد جناب سام و اینها حضرت هود هستش. یه ورودی به بحثش پیدا کردیم. امروز یه ندار با سرعت بیشتری بریم جلو. ما انشاءالله 3 میخواییم نمود حضرت هود صحبت کنیم، یه 3 حضرت صالح، بعد 3-4 حضرت خضر، بعد 3-4 حضرت ذوالقرنین، بعد برسیم سراغ حضرت ابراهیم. ببینیم اینا رو یه سرعتی میخواییم بگیریم، یه انبیا رو به جلو بیاییم. به خاطر این دیالا سعی میکنیم مناسبت ها بحث مناسبتی نکنیم، بهتر همین بحث ها رو ادامه بدیم. خب یه صلواتی بفرستیم. خب حضرت هود وصی چندم حضرت نوحه. حضرت نوح وقتی داشت دنیا میرفت، جلسه قبل گفتیم که وصیت اصلیشون بر هود بود، گفت شما همینجوری باید نسل از بره جلو تا حضرت هود بیاد. در از یه دوران غیبتی اینجا اتفاق افتاده، بعد از حضرت نوح همه منتظر آمدن هود بودن. پسر اول حضرت نون جناب سام بسی اول بود، همجوری پسر ایشون ارفخشاد بوده ظاهرن، ایشون وصی دوم بود، وصی ها اومدن جلو تا وصی ششم، ظاهرن وصی ششم حضرت هود هستش. بین حضرت نوح تا حضرت ابراهیم 9 تا وصی است، خود حضرت ابراهیم وصی دهم حضرت نوح. نگاهید یه اولوالعزم میاد، بقیه ای که میان ذیل اون اولوالعزم میان تا اولوالعزم بعدی بیان، خود حضرت ابراهیم وصی دهم حضرت نوح هستش. خب حضرت هود در کدام قوم اومده؟ قوم عاد. قوم عاد کجاست؟ جای قوم عاد کجا بوده؟ اینا رو بکنم صحبت کردیم مده مختصر. قوم عاد میشه تو محدوده احقاف. الان جنگ کجاست تو یمن؟ ما یه یمن شمالی داریم، یمن جنوبی. یمن شمالی اونور صنعا است پایتختش، اینور عدن. عدن در از محدوده اصلی این یمن جنوبی در از محدوده قوم عاد بوده، بین عمان و یمن که الان هم دقیقا جنگ هم دارن میکنن. اینجا قوم عاد بوده قبلا، اینجا قوم عاد بوده. قوم سمود میره اونورتر، میره بالاتر از یمن شمالی سمت عربستان، سمت اسرائیل، میشه اردن. کشور اردن قوم سمود بوده، هم قوم سمود هم قوم لوط در محدوده کشور اردن هستن. قوم سمود الان آثارش از اون شهر پترا که گفته میشه، هم یکی از آثار مربوط به قوم سموده. از قوم هود آیا آثاری مونده؟ قوم عاد آیا آثاری مونده؟ یه سری اکتشافاتی شده تو اون مناطق. بعد قوم عاد چون کلا از بین رفتن، از بین رفتن، ولی خب اکتشافاتی شده، بعضی ها مدعی هستن اونجا آثاری از این قوم پیدا کردن. قوم عاد چون یکی از ویژگی‌هاش این بود که قدشون خیلی بلند بود. قوم نوح عمرشون طولانی بود. قوم عاد قدشون طولانی بود، عمرشون اونقدر طولانی بود، مثلا 2300 سال بیشتر عمر نمی‌کردن، طولانی نبود، ولی قدشون خیلی زیاد بودش. و قد قوم عاد تا 50 متر 60 متر 70 متر، یه قدای ماشاءالله این تیپی، حداقل به اندازه یه درخت خرمای تنومند، به اندازه یه درخت خرما دیگه چنین قدیه، قد قواره ماشاءالله بلندی داشتن. یه سری اسکلت های اونجاها پیدا کردن که درشت قامتن، موجودات درشت قامت اونجاست. یه سری فیلم ها هم غربی ها ساختن در مورد قوم عاد، به اسم قوم عاد نساختن ها، حالا منو توضیح میدم. قوم عاد خیلی تو فرهنگ جهان امروز زیاده. قوم عاد، قوم جهان ما یه مقدار شبیه قوم عاده. الان جهانی که الان داریم تو زندگی میکنیم، دنیای کنونی شبیه قوم عاد هستش. افکار قوم عاد، رفتارهای قوم عاد اینجا زیاده. فیلم هایی هم ساختن، یه سری فیلم ها میسازن تو این غربیا. قد آدم های میان خیلی بلند قدن، بعد درخت هم میان یه شبیه درختن، بعد اونا در از نمادسازی قوم عاد هستش که دارن میسازن تو فیلم هاشون. نسبتا زیاد تو کارتون ها انیمیشن هاشون هم اینو زیاد میسازن، مثلا موجوداتی که زیاد هم ما به اینا توی فارسی میگیم غول. اونا غول بودن ماشاءالله، یه غولی بودن، هیکلای خیلی درشت. حالا چرا اینجوری بودن و یه صحبتی الان خواهیم کرد. این کلیت قوم عاد، امروز با قوم عاد زیاد کار داریم، ولی ماجرای حضرت هود رو به 4 بخش ما تقسیم میکنیم. محور ما حضرت هود، قوم عاد و ذیل حضرت هود میخوایم بررسی کنیم. حضرت هود یه دورانی قبل از نبوت و رسالتشون داشتش که در قرآن بخشی از رفتارهای ایشون رو میشه فهمید که ایشون در چه مسیر رشدی بودن. بعد یه دوره، بخش دوم زندگی ایشون، نبوت و رسالت حضرت هود تا زمانی که عذاب علیم بیاد، تا زمان آمدن عذاب در اون قوم، اون قوم هم عذاب علیم شدن. بعد مر بخش سومشون خود ماجرای عذابه، این که اینا کیفیت این عذاب به چه صورتی بود. عذاب قوم عاد به قوم ما هم میگم خیلی نزدیکه، ما هم شبیه قوم عاد قرار عذاب بشه قوممون، یعنی قومی که در کره زمین هستن محتمل خصوصا آمریکا مثل قوم عاد عذاب بشه. باید رصدگر باشیم با توجه به جغرافیای جلال کشور آمریکا داره و رفتارهایی که اونجا هست. من گمان خودم اینه که قوم کنونی آمریکا شبیه قوم عاد عذاب خواهد شد. قوم کنونی که همین الان در آمریکا زندگی میکنن شبیه قوم عاد عذاب میشن. اقوام به طرق مختلف قرار عذاب بشن، ما در آستانه عذاب شدن کره زمین هستیم. این قوم ها باید همشون پاسخگو باشن. قوم عاد یکی از مدل های عذاب هستش که به گمانم به زودی شاهدش خواهیم بود. همین الانم نصف نیمه داره انجام میشه تو آمریکا. خدا یه پس گردنی به اینا هرزگاه میزنه، با طوفانهایی که اونجا رقم میزنه یه مقدار یه نمه عذاب اونها میچشونه. بخش چهار رو ماجرای حضرت بودن بعد از اینه که نجات پیدا میکنه قوم، بعد از عذاب اینا نجات پیدا میکنن، کجا رفتن، چی شدن اینها، اینا رو یه مقدار باید صحبت بکنیم قبل از حالا میریم سراغ بخش اول دوم و امروز میگیم جلسه بعد بخش سه و چهار رو میخوایم صحبت کنیم. خب حضرت هود قبل از این که نبی بشه چی کار میکرده؟ چند تا رفتار از حضرت هود در قرآن مشهود هستش با توجه به توصیه‌ای که ایشون، انذارهایی که ایشون به قومشون میداد، خودشون واسه معلومه که اینجوری بودن. تقید شدید به تقوا از قرآن اینجوری به دست، ایشون خیلی دعوت به تقوا میکنه، پس معلومه خودش متقی بوده دیگه، قبل از این که نبی بشه متقی بوده. تقوای در اون دوران هم معنیش روشنه. اون موقع بت پرستی بوده، بت خاصی اون موقع میپرستیدن. در قرآن اسمشو یه جوری ما کشف کردیم، به صراحت نیومده، اونا شیطان مرید رو میپرستیدن، یه شیطانی میپرستیدن به اسم شیطان مرید و تقوا داشتن منظور اون بود، دوری از شیطان مرید. بعد ایشون به شدت عبدالله بودن، مردم هم دعوت به عبدالله عبد شدن میکردن که اینو یه مدار توضیح میدن بعدش. یک ویژگی خوب ایشون و مهم ایشون هم توجه به خدای فاطر هست. ایشون توی انذارشون به مردم هم میگه که خب بیاید به سمت خدای فاطر. کلن انبیای نوحی خیلی با خدای فاطر ارتباط دارن، با قسمت فاطریت. دلیلش نوع دینداریشون هم هستش، دینداری اون اقوام چون دینداری فطری بوده با خدای فاطر ارتباطشون خیلی زیاد هستش. تا زمانی که ایشون وصی میشن، ایشون از یه دوره به بعد وصی میشن، بعد به مرور ایشون هود میشن. هود یکی از ویژگی‌هاشونه، اینو چند دقیقه صحبت کنیم. پس ایشون نگاه کنید آدم خوبی بوده، تقوا رو داشته، ایمانی دیگه داشته، کم کم با ماجرای حضرت نوح آشنا میشه، با وصیه ایشون آشنا میشه، خود ایشون احتمالاً وصی میشن. وصی شدن بلافاصله مساوی نبی شدن نیستش، چون وصیت میگیره، یعنی اون آثاری که حضرت نوح بجا گذاشته بود رو دست ایشون میاد، تابوتی که تابوت حضرت آدم همسالی دست ایشون میاد. بعد کم کم ایشون هود میشن. هود میشن یعنی چی؟ بذاره معنای هود رو بگیم و معنای یهود. یهود هم همینه، یهود ریشه دین یهود همون هوده، از نظر واژه شناسی میگم ریشه‌اش هود است. یهودی ها کسانی هستند که قرار بود یهود باشن، که حالا نیستن قاعدتا خیلی هاشون، ولی قرار بود اینجوری باشن. هود شدن یعنی چی؟ هود در عربی یعنی حرکت به سمت یه وضعیت راحت. یعنی شما یه سری سختی هایی داری، سختی ها رو از خودت باز کنی. مثلا شما میرید مسافر اربعین، کوله داری، فلان داری، تو راه یهو اینا رو از خودت جدا میکنی، کم کم میزه آروم میشه بدنت. یه حالت هوده. هود در قرآن واژه زیاد اومده، انا هدنا الیک. این که شما تعلقاتی رو، زنجیرهایی رو از خودت باز کنی، آزاد بشی، اسمش میشه هود شدن. هود یعنی کسی که از یه سری زنجیرها، از یه سری وابستگی ها چی شده؟ رها شده. قوم یهود هم همینه. قوم یهود کی شدن یهود؟ قوم یهودی ها بعد از اینکه از گوساله پرستی در اومدن شدن یهود. اینا اول گوساله پرست بودن، این قوم مشرک بودن. حضرت موسی اینا رو نجات داد، بعد از شرکشون خیلی دست بر نداشته بودن. تا اومدن اون قضایا پیش اومد، حضرت موسی رو میقات و اینها رو یه مقدار بعدن 70 نفر از اینا رو بردش که اونجا خدا رو ببینن و اینها همشون مردن و دوباره زنده شدن. بعد از این شرایط اینا از گوساله پرستی و خدای مادی که فاصله گرفتن، اسمشون شد یهود. یهود شدنشون از این قسمت بود، یعنی بعد از این مرحله خدا تو قرآن میگه که میگن انا هدنا الیک. توی روایات هم داریم که حضرت موسی چرا بهشون بخون از امام صادق مفضل میپرسه که یا سیدی فلمس و قوم موسی الیهود، چرا به قوم موسی میگن یهود؟ میگه به خاطر اون قولی که خداوند در موردشون گفت که انا هدنا الیک. هدنا الیک همون ریشه حود است. انا هدنا الیک یعنی این که خدای ما این زنجیرها رو باز کردیم. ما شرک و بت پرستی و گوساله اینا رو گذاشتیم کنار، اومدیم خالص سمت شما. پس وود شدن یه معناش یعنی دوری از شرک، یعنی توحید. یهودی ها قرار بود موحد باشن، یهودی ها الان موحد نیستن، دینی که اینا دارن مشکل داره، ولی خب یهودی ها قرار بود موحد بشن، قرار بود موحد بشن، دینشون دین توحید بود. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. گوساله پرست بودن، گوساله پرستی در اومدن، خدای مادی و دنبال خدای مادی بودن، از این فضا در اومدن بیرون، خدا بهشون گفت یهود. خب حالا حضرت هود، ما میگیم هود یعنی چی؟ یعنی اینکه آلوده نشد، آلوده نشد. ایشون یهود نیست، وقتی یهود شده یعنی یه آلودگی داشتی، شما آلودگی در اومدی. هود شما آلودگی نداشتی، اصلا آلوده نشدی. در دوره حضرت هود اتفاق بزرگی افتاد، مردم شرک بسیار گسترده‌ای داشتن. اینکه یکی آلوده نمیشد خودش خیلی هنر بود، که آلوده نمیشدی به اون شرک. مثل الان ها، الان تو کره زمین شرک خیلی غلبه داره، دین غالب کره زمین الان شرکه. از نظر من همین الان به من میگه دین غالب امروز کدوم دینه؟ شرکه، مشرکانه. ما توی دنیا هستیم، همه اعمال و رفتارامون هم بر اساس شرک چیده شده. حتی این ساختارهای کره زمین، سازمان ملل، سازمان فلان، اینا همه بر مبنای شرکه، اینا مشرکانه است. اینجور سازمان ها، اینجور ارگان ها ایجاد شده، اینجوری پرداختن به کلن دنیا و حکومت داری، این در مجموع نوعی از شرکه. در دوره حضرت موسی این بود، در دوره حضرت هود ساخت و ساز بر مبنای شرک بود. نگاهی در دوره حضرت نوح مردم خدا رو مشرک بودن، مشرکشون فقط بت پرستی بود، ساختار مشرکانه نبود، ساختار کره زمین بر مبنای شرک نبودش. در دوره حضرت هود و بعدش ادامه پیدا کرد، شدیدترش دوره حضرت ابراهیم نمرود و اوجش در دوره حضرت موسی، ساختار شرک بود. نگاه کنید ساختار کره زمین شرک باشه، با اینکه یه نفر بت پرست باشه تفاوت داره. الان تو کره زمین هم یه اتفاق افتاده، ساختار کره زمین مشرکانه است. حالا این ساخت و سازی که اصلا تو کره زمین صورت گرفته، فکر کنید کره زمین کوه و آب و دریا و جنگل این چیزا بود دیگه، الان یکی نگاه کنه میگه چیزا اضافه شد. این ساختمون از کجا اومد؟ یکی از کجا اومد؟ یکی اون ساختمون، اون سازمان از کجا اومد؟ این قوانین از کجا اومد؟ این قوانین بر اساس شرکه. ساختار کره زمین خود این 500 سال اخیر خیلی مشرکانه شده. بعد از دوره رنسانس خیلی ما کره زمین رو مشرکانه ایجاد کردیم تا موحدانه. این هم یکی از چیزایی که بعداً باهاش کار خواهیم داشت. دوره حضرت هود هم اینجوری بوده. حضرت هود به خاطر این آلوده نشد به این جریان، شد اسمش هود. چون هود بود نبی شد از نظر ما. چون هود بود، خداوند در قرآن چجوری میفرماد؟ فرماد که سلام ولقد ارسلنا، مثلا فرماد که و الى عاد اخاهم هودا، یه به سوی عاد هود رو فرستادیم. بعد چرا فرستادیم؟ من میگم چون هود بود، چون آلوده نشده بود، همه آلوده بودن، چون همه تو اون سرزمین اغلب آلوده بودن، اونی که آلوده نبود و از همه تقواش بیشتر، خدا اونو مأمور اون قوم کردش. خب حضرت هود اومد توی اون قوم، چجوری این قوم رو انذار داد؟ نبوتش کیفیتش چجوری بود؟ من یه چند تا این قسمت رو بگیم. نبوت و شیوه انذار حضرت نو، حضرت نو با چی کار داشت؟ آقای چرا ما اینا رو میگیم؟ ما الان باید با اینا کار داشته باشیم. ما تو کره زمین باید حواسمون به اینجور چیزا باشه. ما الان تو کره زمین به این چیزا حواسمون نیست. آقای نوح، هود علیه السلام دعوت به عباد الله، عبادت خدا میکنه. ما الان یه نفر میره تو سازمان ملل صحبت میکنه، کسی دعوت به عبادت خدا میکنه؟ آدم ها باید دعوت به عبادت خدا بکنن. ما یه نفر رو سراغ داشتیم، حاج آقای رئیسی، خدا رحمتش کنه، ایشون رفت قرآن گرفت بالا دستش، که باید بیام سنجه، باید بیام سر این موضوع دیگه. نگاه حضرت هود اینجوری بود، اونجا خیلی ساخت و سازهای عجیب بود. نگاه عجیب ترین سازه ها در کره زمین در دوره حضرت هود بوده، که حالا من میگم چی اینا ساخته بودن کره زمین. خیلی الان یه سری چیزا هم در اومده، ارم یا باغ ارم که میگن، ارم مال دوره حضرت هود دیگه، اونجا ساخته بودن، اون مناطق رو بسیار عجیب ساخته بودن. الان بعضی از انیمیشن هم داریم، یا مثلا یک شهرهای رویایی، اونجا قوم عاد در است، قوم عاد شهر رویایی ساخته بودن. آیه قرآن هم داریم که التی لم یخلق مثلها فی البلاد، توی سردر هیچ چی اینجوری خلق نشده بود. حالا ماها الان تو اینجور سرزمین ها قرار گرفتیم، آدم هایی که میخوان تو تیم خدا باشن باید دعوت به خدا بکنن. حضرت هود اینجوری دعوت به خدا رو چرا شکل دارید؟ چرا مشتکید؟ الان کسی به آمریکایی‌ها چرا نمیگه چرا ما گناه میکنید؟ چرا ما گناه میکنید شما؟ چرا بعد دزدی میکنید؟ چرا حرام میخورید؟ کسی چرا به اینا نمیگه؟ بعد ما چون آدما موحد نیستن خودشون. خودشون رفتن ذیل همون ساختار شرک. حضرت هود اینجوری و تو اون ساختار شما بگن یکی بره تو سازمان ملل عمر دعوت کنه خدا رو بپرستید. چرا شرک دارید؟ چرا فلان میگید؟ چرا اینجوری ساختید؟ چرا میگن اینجوری صحبت کردن؟ الان تو جامعه ما یکی اینجوری حرف بزنه، حتی تو جامعه خود ما مؤاخذه میشه، چه برسه تو جوامع غربی. خیلی جاد به حرفش کسی گوش نده. ولی حضرت هود اینجوری بود. دعوت به عبادت الله میکرد، قومشو انذار میکرد در آیات زیاد دنیا، یعنی محدودیت‌ها رو میگفت، میگه شما حق ندارید اینجوری همدیگه رو بکشید، حق ندارید این کارا رو بکنید. این قوم جبار بودن، قوم عاد به شدت جبار بودن. صحبت میکنیم میگه و اذا بتشتم جبارین. یه وقتی هم میخواستن یکی رو عقوبت کنن، مؤاخذه کنن، مثل جبار عقوبت میکردن. جبار رو میخواهید تصویر سازی کنید، مثلا چه داعش. داعش یه حالت جبار داره. این الان اسرائیل رو تو قرآن میخواهید یه اسمش رو پیدا کنید، اسم اسرائیل در قرآن اسمش جبار. یکی از اسمایشون این قوم پلید هستش، جبار. این قوم جبارن، قومی هن که خب رحم ندارن، چیزی رو همه چیز رو تحت نفوذ خودشون میخوان داشته. قوم یهودی که بیشگاشون. و حضرت هود یک کاراش دعوت به تقوا بود، دعوت به تقوا میکرد، دعوت به استغفار میکرد، گفت یا قوم استغفروا ربکم، استغفار داشته باشید، استغفار بکن. الان مثلا یک مسئولی صحبت میکنه این کارو نمیکنه. چرا؟ تو نماز جمعه واجبه این کار. کسی که خطبه نماز جمعه رو میخونه واجبه که دعوت به چی کنه؟ دعوت به تقوا کنه، دعوت به توبه کنه، دعوت به استغفار بکنه. این یه ساختار، یه شیوه است. این شیوه از انبیا اومده. ساختار نماز جمعه بر مبنای انبیاست. روش عرفت اینا حضرت هود اینجوری صحبت میکرد. دعوت به خدای فاطر میکرد، دعوت به ذکر خدا میکرد، تبلیغ رسالات خدا میکرد. اینا بعضی از ویژگی‌هایی بود که حضرت هود در قومش داشت انجام میداد. خب همین کارا رو که چند نفر ایمان آوردن؟ خیلی کم. تعدادش گفته نشده، ولی از قوم حضرت نوح ظاهرا کمتر بوده. مثلا فکر کن 40 50 نفر بهشون ایمان آوردن. جمعیت زیادی ایمان نیاوردن. خب ایمان نیاوردن چی شدن؟ همون شدن قوم جبار. حالا من میخوام برم در مورد کسانی که ایمان نیاوردن بحث کنم. قوم عاد. قوم عاد چه ویژگی‌هایی داشت که اونجوری عذاب شد؟ قوم عاد بد عذابی شد. عذاب خاصی شد. عذاب قوم عاد خیلی، هم خدا بهش می عذاب علیم، هم عذاب غلیظ، هم عذاب یوم عظیم. بعد یکی از تبعاتش این بود که قطع نادابر الذین کذبوا بآیات، مقتوع النسل شدن. از قوم عاد الان نسلی در کره زمین وجود نداره. از قوم مشرک عاد، از اون قصه از مؤمنینشون وجود داره. از اون مشرکین قوم عاد نسلی باقی نمون، چون خدا میگه قطع نا، مقتوع النسل کردیم همشونو. با باد عذاب شدن، بادی بسیار عجیب که حالا من جلسه بعد عذابشون رو مفصل در صحبت میکنم چیه. خب این قوم چرا اینجوری عذاب شدن؟ ریح عقیم بر اینها وزید. ریح عقیم به اون منطقه امروز میگن حضرموت. الان شنیدید حضرموت هم یه موقعی تو اخبارم میگن داری بلا شهرشو هایده داری میگه حضرموت رو فکرم برموت کتابا کندیم. نه الان هم هنوز این اسمو بر نداشتن، حضرموت الان وجود داره. الان حضرموت شده اینا دیگه. قومی اونجا دیگه همش انگار سایه مرگ اونجا ریخته شده. چرا؟ چون ریح عقیم اونجا وزید. یه بادی اومد همه درخت ها رو عقیم کرد، اونا نخلا شدن خاویه. بعد مردم هم عقیم کرد، مردم هم عقیم کردش. اینا رو این باده بلند میکرد مثل چی بالا میکنی رو زمین، نه همشون پودر شدن رفتن. بعد این چیزی ازشون باقی نه، همشون مقتوع النسل شدن. بچه ای هم نمون دیگه از اینا، از اینا هیچ بچه ای هم نمون تا زمانی که حالا قوم بعدی وارد میدان شدن. خب این قوم مگه چه ویژگی هایی داشت؟ یه ذره اینا رو صحبت کنیم. نگاه کنید نزدیک 10 تا صفت منفی داشت این قوم. اینا که من تو قرآن شناسه همشون قرآنی این بحثی که میگم. سه تاش خیلی مهمه، سه چهار تاش خیلی مهمه. اینا رو بیشتر الان من اشاره بکنم بریم سر مشکلات قوم عاد. و ببینید شباهت دنیای امروز ما با قوم عاد چقدره؟ شباهت داریم یا نه؟ مشکل اصلی قوم عاد در اسماء الله بود و مشکل اصلی در اسماء الله بودش. اینها موجوداتی و به عنوان خدا میپرستیدن و در از به عنوان اسماء خدا میپرستیدن. بگنید حضرت هود به اینها چی میگه؟ میگه که قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها. میگه شما یه سری چیزایی رو آوردید، یه اسمی هم گذاشتید روش، خودتون اسم گذاشتید، انتم و آباکم ما نزل الله به همون سلطان، شما اسم اینو گذاشتید مثلا خدای رزق، شما اسم اینو گذاشتید خدای مثلا تولید مصر، خدا اسم اینو گذاشتید، شما اسم اینو گذاشتید خدای باد. میگه خدای باد نیستش که، چون اسم گذاشتی که اونجا چیزی تعلق نمیگیره. نگاه کنید این که شما الان به یه نفر همتون جمع شید بگید دکتر، اون که دکتر نمیشه که، همتون جمع هم بشید بگید دکتر که دکتر نمیشه که، اون زمانی که یک مراحل رو طی کرده باشه دکتر میشه دیگه. خدا به ما که این که اون قدرت رو نداره، اونا سلطان ندارن که، اسماء الله سلطان دارن. امروز تو کره زمین هم همینه، تو کره زمین ما الان بعضی ها آمریکا رو رزاق میدونن، در اصل آمریکا رو عبادت میکنن، گمانشون اینه که رزاق اونه، گمانشون اینه که قادر اونه. نگاه این الان به خاطر میگم الهاد مدل بت پرستی الان فرق کرده. الان به من میگی عربستانیا حاکمانشون خودشون دینشون چیه، من میگم مشرکن. مشرک مسلمان چیه؟ اون خدا رو میدونه، ترامپ خدا رو میدونه. اینا قدرت آمریکا رو لایتناهی میدن، یعنی میگن او قدیره بر همه چیز. شما میگه ان الله علی کل شیء قدیر، اون میگه ان آمریکا علی کل شیء قدیر. اون اینجوری گمانش کرد، پس اینم شرک دیگه، نوعی از شرک. پس یه مشکل قوم عاد این قسمت بود، مشکل در اسماء الله. ما الان تو کره زمین به شدت با این موضوع درگیریم. مشکل دیگه چی بود؟ توی قرآن یه آیه‌ای داریم در مورد قوم عاد، بعد از اینکه خدا اینا رو عذاب میکنه یه بحثی در موردشون میکنه، میگه که تلک عادون، سوره هود آیه 59، یه تلک عاد، این قومی که عذاب کردم عاد بودن، جحدو به آیات رب دهن، اینا آیات رب رو انکار کردن، و حسو رسوله، رسولان او رو انکار کردن، عصیان کردن. پس نشون میده در قومات رسولان زیادی اومده بوده. و تبعو امر کل جبار عنید، این قسمت رو من کار دارم. میگه که آقا اینها تبعیت میکردن از امر جبار عنید. پس موجوداتی در اون قوم بودن اسمشون بود جبار عنید، نه جبار عنید بودن، اینا از اونا داشتن، در اینا فرماندهان اونا اسمشون بود جبار عنید، اینا داشتن از اونا تبعیت میگردن. حالا جبار عنید یعنی چی؟ حالا جبار عنید رو یه ذره میخواییم بحث کنیم. من قوم عاد و اینو خدمتتون میگم. عاد کیه؟ نمیدونم دار توضیح بدیم. حالا عاد دو تا عاد داریم، ما عاد اول داریم، عاد دوم داریم. اما در عاد دوم اختلافاتی وجود داره. حضرت نوح پسرش بوده سام، پسر اون بوده ارم. ارم ظاهرن عاد اول اون ارمه، از یه جهت ارم اون پدر اینها. اینا بعدن شهری درست میکنن اسمشو میذارن ارم، به اسم پدرش. ما هم حالا عجیبه تو شهرمون شهربازی پارک درست کردیم اسمشو گذاشتن ارم. نمیدونم چرا نادانی کردن، چه اسم هشل هفته، این اسم مشرکان بوده اونجا گذاشته بودن بر اسم قوم عاد سرزمینشون گذاشتن ارم. حالا تو چرا پارک درست میکنی پارک تو میکنی ارم اسمشو پارک، اینم اسم قوم عاد رو برداشته گذاشته روی پارک مثلا تو تهران. خب ارم یه بچه داشته اوس با عین و صاد، اون بچه داشته به اسم عاد. عاد در از نوه ارمه. بعد اون شهر در دوره عاد ساخته میشه، به اسم پدربزرگشون میذارن، اسم پدربزرگ. حالا بعضی میگن خود عاد ساخته بوده، بعضی میگن پسر عاد که شداد بوده. حالا حضرت هود سه نسل بعد اینا میاد، حضرت هود سه نسل بعد ایناست که داره میاد، یعنی حضرت هود خود عاد رو نیده بوده، بچه های عاد بوده، اونجا بنی عاد بوده، اونجا قوم عاد بوده. این که مثلا الان شما به عربستان میگه عربستان سعودی، خود سعود که الان زنده نیستش، این بچه هاش هر الان اونجا، خود سعود مرده، این بچه هاش هنه. اونم همونجه قوم عاد که میگه اون پدره بوده، عاد در از پدره پدر بزرگه بوده، اینا بچه های اون بوده. حضرت هود اون موقع میاد، این وسط رسولانی بوده، از قرآن اینجوری برداشت میگیره بر قومها چند رسول رفته بوده، یکیش هم همین آیه قرآن میگه و هست او رسوله، پس رسولانی اومده بوده، آخرین رسول حضرت هود علیه السلام هستش. حالا اینکه عاد اول چیه عاد دوم چیه اختلافاتی وجود داره. عاد دوم همین دوره حضرت هود ظاهرا، عاد دوم همین دوره حضرت هوده، عاد اول خود جناب عاد باید باشه یا دوره ارم بوده، یا دوره ارم رو میگن عاد اول. بعضی البته میگن قوم سمود عاد دوم، اون غلطه، اون اسمش قوم سموده دیگه، عاد نیستش که. عاد دوم ظاهرا دوره حضرت هود، عاد اول قبلش بوده، یعنی در قبل اونام اونا یه هلاکتایی داشتن ولی عذاب به این صورت نشده بودن، عذاب بزرگ اینا در دوره حضرت هود صورت گرفته. یعنی کلیت اون قوم، خب اینا نگاه کنید، از کسانی تبعیت میگنن به اسم جبارانی. ویژگی مشترک سه قوم نوح و عاد و ثمود این بوده. خب یعنی چی جبارانی؟ جالب بود برای خودمون، رفتیم تو آیات روایات دیدیم تو روایات چقدر این موضوع پررنگه، ارتباط بین جبار عنید و یک موجودی به اسم شیطان مرید. نگاه کنید توی روایاتمون اینجوری داریم، مثلا توی تفسیر قمی نقل میشه از امام صادق علیه السلام فرماید که مثلا این دعا رو بخونیم، میگه که ان فی النار لنارن، میگه توی آتش تو جهنم یه ناری وجود داره که خود جهنمی ها از اون به خدا پناه میبرن، یعنی ما رو اونجا نبر. بعد اون خر ما خلقت الا لکل متکبر جبار عنید و لکل شیطان مرید. توی روایات ما بین جبار عنید و شیطان مرید ارتباط برقرار شده، اینا رو من توضیح میدم الان میشه. توی روایت خیلی این ارده میگه که اصلا اینا بعد یکی از بدترین جاهای جهنم رو به اینا میدن، به جبار عنید و شیطان مرید. یا توی یک روایت دیگری میفهمد که اعوذ به جمع الله من شر کل جبار عنید و کل شیطان مرید. از اینجور روایت زیاد داریم. منظور چی اینجا؟ یه دهی ظاهرن آدم، شاید هم غیر آدم، در دوره حضرت نو بودن، اینا ادعای خدایی میکردن. خدا به اینا تو قرآن میگه جبار عنید، چون اینا تبعیت میکردن از امر اونا، اینا فرمانده قوم عاد افرادی بودن به اسم جبار عنید. وقتی جبار بودن یعنی نفوذ و سلطهشون زیاده. جبار کسی است که نفوذش بالاست، تسلطش زیاده. بخاطر این فقط خدا جبار هستش، بقیه نمیتونن جبار باشن. خدا جباره یعنی چی؟ همه جا مثلا هیچ چیزی از زیر قدرتش خارج نمیشه، به اون آدم میگن جبار. مثلا یه موقع شما وضوی جبیرم میگیرید، یعنی جایی که کاملا پوشیده شده، با یه چیزی اونو بستید کاملا اون پوششش جبر ایجاد کرده. جبار یعنی اون کس چیزی که پوشونده، تسلط داره. یه چیزی درونه یه چیزی باشه، اون بالایی است، اون جبار. به خاطر این جبرئیل هم همینه. جبرئیل در از نماینده خدای جباره. نماینده خدای جباره، هیچ چیزی از زیر دست جبرئیل نمیتونه در بره. جبرئیل اون حکومت رو داره از جانب خداوند. اینها ادعای جبار بودن داشتن. همه جای کره زمین انگار دست این آدم ها بود. حالا یا آدم بودن، ممکنم از غیر آدم بودن، ممکنه جن بوده باشن. اینا میشن اسم جبار. حالا عنید هم بودن. عنید یعنی چی؟ با عین. عنید یعنی از نظر عربی مخالفت عالمانه با حق. یعنی جباری بودن که حق رو میشناختن ولی علنا باهاش مخالفت میکردن، میدونستن حق چیه باهاش مخالفت میکردن. فرماندهان اصلی قوم عاد اینان، افرادی که جبار عنیدن. توی قرآن میخوای اسم مثلا ترامبو بدونی، جبار عنید، او جبار عنیده، با اینکه علم داره حق چیه مخالفت میکنه، جبار هم هستش، همه چیزو میخواد تحت سلطه خودش بذاره، بعد اسمش اینه. الان پس محتمله که همینجوری عذاب بشه این فرد، این فرد و دار و دستش محتمله که همینجوری اینا عذاب بشن. خب جبار عنید علمش از کجا آورده؟ این با کی ارتباط داره اینجوری تونسته علم پیدا کنه که انادم داشته باشه؟ و این سلطه رو از کجا آورده؟ شما زورش از کجا آورده؟ مردم قوم عاد همشون زورشون زیاد بود، همه هیکلا درست اینا زورشون زیاد بود، اون چیه که به اینا میتونه زور بگه؟ نگاه کنید از روایات این برداشت میشه که اینها با شیطان مرید ارتباط داشتن. ما انواع شیاطین رو داریم، شیاطین انواع اقسام دارن. مهمترین دسته از شیاطین شیطان مریده. یکی از یعنی مهمترین هاشون شیطان. شیطان مرید چیه؟ نگاه کنید تو سوره نساء بحثش اومده. سه جای قرآن بحث شیطان مرید اومده. سوره نساء آیه 117، سوره حج آیه 3، سوره صافات آیه 7. چقدر این بحث عجیبه، یاد بگیرید قشنگ بحثو. سوره نساء فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به. شروع کنه شرک خدا سوال میگه، من کسی که شرک داشته باشه نمیبخشمش، غیر شرک رو میبخشم ولی مشرکین رو نمیبخشم. بعد خدا میاد شرک رو تحلیل میکنه، یه شرک چیه؟ میگه ان یدعون من دونه الا اناسا. میگه این مشرکین چی رو دارن میخونن، دنبال چی دارن میرن؟ میگه دنبال این سری اناس، موجودات مؤنث، موجودات لطیف. مؤنث یعنی زن نیستش اینجا. اناس، اناسا یعنی لطافت، یعنی نوع حالت لطافت. به زن میگن زن، اون به خاطر مؤنث میگن، خاطر اون نوعی از لطافتی که وجود داره گفته میشه. میگه با یک موجوداتی ارتباط داره اناسه، اونو بهتر توضیح میده. میگه و ان یدعون الا شیطانا مریدا. میگه که مشرکین شیطان مریدو دارن میخونن، با شیطان مرید ارتباط دارن، با شیطانی به اسم مرید، شیطانی که صفتش مریده. مرید یعنی چی؟ مرده. مرید معنیش یعنی آری از پوشش، اوریان. حالا بعضی از مفسرین، من تعجب میگردم چرا اینجوری این آیاتو ترجمه مثلا گفتن شیطانی که آری از خیره. آقا چرا اینجوری دارید میگید؟ بعضی از مترجمین دوست دارن یه ذره آیاتو یه جور دیگه معنا کنن. شیطان مگه خیر داره؟ که شیطانی مگه تو خیر داریم که مریدش بشه غیر خیر؟ یه چیز، خود شیطان یعنی آری از خیر، مرید یه چیز دیگه. این شیطانها شیطانهای اوریانه. ما یه سری شیطان داریم واقعا اوریانه، هم اوریانه در مبارزه با حق و هم اصلا بدنن اوریانه. جالبه، فیلم هایی از یه سری از شیاطین داره پخش میشه الان تو کره زمین، تو فیلم های سینمایی. این فیلمی که این آقایی که در مستند شنود صحبت میکنه، که حالا من با همه حرفایی که ایشون میزنه کاری ندارم، شیطانی که ایشون تو مستند شنود تو اون رو مکاشفش دیده، شیطان مریده. خودش هم نمیدونه کسی تونست پیغام ما رو به ایشون برسونه. اون شیطانی که ایشون دیده، که شیطانی که عربده میکشید و میومد میچسبید به آدمها، اون شیطان مرید بوده. من تازه اسمشو پیدا کردم. ظاهرا اون ویژگی هایی که اون فرد میگفت، که بعدا فیلمش هم از حالا به دوستان اگه نترسید میگیم تو کانال فیلمشو بذارن، اون فیلم اون شیطانه، که چند تا فیلم سینمایی اینجوری ساخته شده الان. شیطانی که اینجوری داره حرکت میکنه، هم حرکتش جهنده است و هم اوریان کلن. حالا اوریان بعضی از فیلم های کارتون ها رو متاسفانه دارن میسازن، به بچه ها اینجور فیلم ها رو دارن یاد میدن، بچه ها اینجور با این شیطان ها آشنا بشن. اون اسم شیطان مریده. مشرکین توسط شیطان مرید مشرک شدن. اینا یه نفر نیستن ها، جنسیتی از شیاطین اینجوری هن. شیطان بسیار خطرناکیه. خدا ببینید در مورد این شیطان چی میگه؟ یه لعنه الله، خدا اونو لعنتش کنه، ملعون اون فرد. میگه این شیطان چه؟ همه شیاطین اینجوری نگن. شیاطین بعضیاشون وسواس خناسن، وسوسه میکنن، بعضیاشون طلسم میکنن، بعضیاشون این کارا اینجوری دارن، معمولیه. حالا مثلا چهار تا بهت میگه برو اینو بکش، اونو بکش، مثلا شروع میشه اینجوری کار کرد، این نو وسوسه ها زینت میده اعمال تو، برای اینجوری کارا رو میکنه. شیطان مرید نه، ادامهشو ببین چی میگه. شیطان مرید ادعای خدایی داره، یه من خدام، حالا میگه من خدا هستم. توی شیطان برستم، شیطانی که میبرستن اوریانه، اینم جالبه. توی شیطان برستم، شیطانی که میبرستن اوریان. شیاطین اوریان نیستن همشون، کلا جنیان لباس دارن، اوریان نیستن اینا. ولی این نوع شیطان ها شیاطین خاصی هستن. اینها به این صورتن. میگه خداوند لعنه الله و قال، اون شیطان گفت لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اون شیطان گفتش که من قطعا از عباد تو بهره خواهم گرفت، یعنی یه دیر مشرک فهم کرد و کرد، قوم عاد مشرک تونست بکنه. بعد اون ادامهش دی خیلی حرف عجیبی میزنه اون شیطان، لعذلنهم لعمنینهم لعامرنهم. این پرتأکیدترین آیه قرآنه، یکی از پرتأکیدترین آیات قرآن همین آیه 100 و 20 سوره 119 سوره نساس، مثلا لام تاکید، نون تاکید ثقيله، فعل مضارع، لعذلنهم لعمنينهم لعامرنهم فليبتكن اذان الانعام، میگن که گوش حیوانا رو ببرن، ولعامرنهم فليغيرن خلق الله، میگه امر میکنن به انسان ها که خلقت رو عوض بکنن. امروز آمریکا داره این کارو میکنه، آمریکا میخواد فلیو، حالا شما هنوز سرباز آمریکایی نه، مو جنگ اسوما آمریکا شروع نشده، اینا تموم بشه بعدا یه جنگ درست حسابی باشه، نه هنوز سربازاشون اینجوری نیستن، بعضی سربازا اینا با آی وی اف ایجاد شده، اینو بدونید. حرامزا اون اپستین هست، اون خیلی قضیه داره، اپستین، اپستین تولید سرباز بوده، به سرباز حرامزاده بوده با روش‌های حرام، در از پروژه بسی برای اون حرامزاده ترین آدم ها را آوردن اونجا، ازشون نطفه چیزا گرفتن با روش های آی وی افی که بعدن نجا... بعد اینا یه موجود های تو اینا الان هستن، سربازاشون یه سری هستن بی پدر مادر، این سربازا، سربازا معلوم نیست پدر مادرشون کیان. بعد هنوز آمریکا بعضی از این نیروهاش ممکنه هنوز نیورده باشه وسطا، این بانک ژنتیکی که دارن اینا، بعد یه سریش برای قوم دجال، اینا بعدن دجال بیادم از اینا میخواد استفاده بکنه. یه قوم حرامزاده کثیفی تو آمریکا درست شده، اونا پشت پرده داره، اعلام هم نشده. تو بعضی از فیلماشون دیدید، کلا همش استناد میکنن به فیلما، کیا فیلم ببینن اینجا زیاد، کدوم فیلمه که اینجوری مثلا یه آدمو با یه رد از آزمایشگاه میارنش بیرون، آدم از آزمایشگاه میاد بیرون، ولی آدم ها ربات نیست، آدم ربات نیستش، آدم از آزمایشگاه میارنش بیرون، خب بلند میشه اینجوری می پاره میکنه همه چی، بعد میاد مثلا یه ساختمون رو بلند میکنه میزنه زمین. اینا بعضیش فکر می‌کنی تخیله، نه واقعی هم تخیل نیست، این آیات قرآنشه. نه فلیغیرن خلق الله. پس قوم عاد ممکنه یه تغییر خلقتی توشون، اینا یه فرضیه دارم میگم، قوم عاد هیکلاشون اونجوری بود، پس ممکنه از اول اونجوری نبودن، ممکنه یه تغییر خلقتی تو اینا صورت گرفته که اینجوری شدن. اینو به عنوان فرضیه گفتم، استدلالی ندارم، ولی گمانم اینه که چون اون شیطان مرید کارش اینه، ممکنه تو قوم همونجا اجرا کرده باشه این کارو، یعنی اینا رو، اینکه هیکلاشون اینجوری شد، چون قوم ثمود هیکلشون اینجوری نبود، قوم نوح هم نبود، مگه قوم نوح هیکلاشون، کسی نمیگه هیکل دوره، الان حضرت نوح هم تو قبر امیرالمومنین قد قبرم معمولیه، یعنی قد قبر امیرالمومنین مثلا 40 متر نیستش که، امیرالمومنین قبرشون هم معمولی هستش، یاد میکنین؟ قوم نوح قد عجیبی نداشت، قوم صالح و ابراهیم و اینا قد عجیبی نداشت، این وسط اینا چیکارا اینجوری قدشون شده؟ 50-60 متر قد از کجا آوردن؟ این بس یه کاریش صورت گرفته، اینا فرضیه گفتم، دانشجوهایی که حالا بحثای ما رو میشنون میتونن اینا رو مقاله کنن برن روش دقیقه مفصل تر کنن، من به عنوان فرضیه میگم، شیطان مرید چون یه کارش تغییر خلقت هستش، ممکنه تو قوم عاد اینو پیاده کرده، تو ژنتیک اینا کارهایی کرده باشه، اینا هیکلاشون یهو یه نسلشون زده باشه بالا، اون نسلی که عذاب شده هیکلشون جوری بود، ممکنه قبلیاشون هم اونجوری نبوده، اون نسلی که عذاب شد هیکلای عجیبی داشتن. پس این هستش شیطان من. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، اینا جز خاسرینن، اینا ولایت داشتن، این شیاطین ولایت بر مشرکین داشتن. خب این هم یه نکته در مورد شیطان مرید. پس در قوم عاد چه اتفاقی افتاده بود؟ یه شیطان، پس بزرگ قوم عاد شیطان مریده، بزرگ قوم عاد شیطان مریده، جبار عنید ظاهرا لایه وسطن، لایه پایین میشن مشرکان. پس قوم عاد سه لایه داشته، لایه پایین مشرکان معمولی هن که میگه وَتَّبَعُوا عَمْرَ كُلَّ جَبَّارَ عَنِيد، مشرکان از جبار عنید تبعیت میکردن. جبار عنید کی؟ جبار عنید از شیطان مرید. این خیلی بحث مهمی بود که خدمتتون گفتیم، این بحث بسیار مهمی بود، شیطان اونا رو کشف کردیم، شیطانش این کی بود؟ اونا یه شیطان مرید بود، اینا رو دیگه کرده بود جباران، جبارانید علمشون توانشون از اون گرفته بودن. لایه پایین اینا شده بودن مشرک، این مشرکی که نمیفهمید چون زیر سلطه اون هستش، چون مشرکی زیر سلطه اون بود خیلی متوجه نمیشد. این کلیت چند لایه در دوره حضرت هود علیه السلام. پس حضرت هود با چند لایه داشت مبارزه میکرد، پس با چند لایه داشت مبارزه میکرد، به خاطر این اونا عقیم شدن ظاهرا. اون نسل نباید میموند، نباید میموند. آمریکا امروز به نظرم وارد این پروژه شده، پروژه قوم عاد شده، ساخت تولید انسانهای عجیب، خیلی دارن فیلمشو میسازن، خیلی دارن فیلمشو میسازن، محتمله که از این کارا کرده باشن. حتی مطالعات ما 100% کردن. الان بانک ژنتیک داره، اینا بانک ژنتیک های خاص دارن. نگاه کنید، بیشتر از این من نمیخوام توضیح بدم. با سیستم های IUI و IVF اینا آشنایید؟ یه چیزای دیگه بعضیاتون. خب اینا الان دیدی اینا لقاها، فکر کن الان خیلی پیچیده است. مثلا برای یه حیوانو وردارم با یکی قاطی کنم، اینا رو قاطی کنم، اینا چی میشه؟ نگاه، بمب اتم اینا ساختن، بقیه‌اش هم بدتر از بمب اتم بمبای ژنتیکیه. همین بمبای ژنتیکی رو نشه، الان جنگ میگم اصلا نرسیده به جنگ. ما الان پیش جنگیم. اون جنگای اصلی جنگای ژنتیکه. نگاه، این رشته هسته‌ای رو یه ایرانی به زور میتونه بره تو اروپا بخونه. هیچ ژنتیکو نمیتونی بخونی. ایرانی تو اروپا، آمریکا که ژنتیکی بخونه اجازه ورود به ایران دیگه نداره. علم ژنتیک عجیب‌ترین علم دنیاست. نمی‌دونید الان به من بگن عجیب‌ترین علمی که تا حالا بشر وارد شده، من میگم ژنتیک. ژنتیک بسیار علم عجیبیه که بشر واردش شده. نگاه، شما سرریزشو دارید می‌بینید به صورت آی وی اف و آی یو اون جو چیزا، درست؟ حالا فکر کن اینا رو میکس کرده باشن، یه حیوانو با انسان، بعد اینا، بعد اینا بچه اینا رو بعد دوباره یه میکس دیگه کرده باشن، چه اتفاقی میاد بیفته؟ تو آزمایشگاه همین کارا رو کردن. بعد اون بچه‌ای که میاد بیرون چیه؟ اون آدم دنبال همین بود. تو جزیره فسین دنبال همین بود. قضیه پیچیده‌تر از 4 تا فساد اخلاقیه. از اونجا پیچیده‌تر بوده، بانک ژنتیک بوده در اصل. بانک ژنتیکی بوده برای تولید سرباز برای دجال. یه دو سرباز برای همین الانش هم هستش. یه پروژه است. دجال اونم سرباز از کجا میاره؟ دجال از یه جایی باید این سربازا رو تامین کرده باشه دیگه. حالا بریم جلوتر، اینا تو علم ژنتیک رفته باشن، بعد جن و انس قاطی کنن. آی وی اف با جن و انس بکنن. شدنی هستش ها. اینا بشه چی میشه؟ پس محتمله که یه اتفاقاتی در آینده چی بشه؟ بیفته. اینا من خیلی احتمال میدم این بحثا باشه. یه نکته هم داره اینجا، شیطان مرید که گفتیم، به رجال در جامعه ما نمیدونم چرا میگن مرد. کلا این نامگذاری احمقانه است تو جامعهمون. به رجال میگن مرد، به نساء میگن زن. یکی از احمقانه ترین نامگذاری ها در جامعهمون اینه. همینجا به صراحت هم عرض میکنم. این چیه این واژه؟ مرد و زن از کجا آورد؟ زن خیلی زشته واژه زن. هم اصلا این واژه در بیرون چیه؟ اینا رو آدمای بد اینجور نامگذاری میکنن. این چرا تو جامعهمون باب نمیدونم، یه سری فرهنگا تو جامعه ما باب شده، نمیدونم از کجا آوردن اینا رو. ممکنه بزرگان هم واژه ها رو به کار ببرن ها، اونا قصد و غرض اینا ندارن، ولی واژه مرد به مرده رفت داره. مرد یعنی اوریان، آری از پوشش. زنم یه چیز دیگه معنی بد داره. فهم میکنی؟ چرا مثلا این واژه ها رو گذاشتیم روی دو تا چیز خوب؟ رجال، رجاله، میخوای ترجمه کنی خود درست ترجمه کن دیگه. رجال یعنی روی پا، از رج میاد، پا میاد دیگه. نسا یعنی وجود لطیف، کسی که انس باش میگیری درست میشه. چرا اسما رو برداشتیم یه مقدار تو جامعه؟ حالا اینم تو پرانتز گفتم، آدم بعض بعضی نامگذاری تو جامعه چیده میگه این نامگذاری ها کار آدم های موحد نبوده، این نامگذاری ها رو کردن در خلال زمان، اینا توی فرهنگ اصطلاحات ایرانی ها اومده. نه، واژه مرد و واژه خیلی واژه عمیقی نیست. واژه های من که منفی میدونم این واژه ها رو، حس خوبی هم آدم از این واژه ها نمیگیره. اینا رجالن، اونا نساء هستن دیگه. حالا یک ادیبی بیاد واژه خوبی بذاره جاش، رجال رو بره درست ترجمه کنه، بعد نساء رو هم بره درست ترجمه کنه، مرد و زن معادلش درست بشه. خب اینو گفتیم. یه نکته آخر هم بگم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ویژگی سومه، نگاه کنید، دو تا ویژگی گفتیم، مشکل در اسماء الله داشتن، بعد تبعیت از جبار عنید و شیطان مرید میکرد این قوم. خب ویژگی سومشون چی بود؟ ویژگی مهمیه، ساخت و سازها و مسکنهای عجیب. عجیب ترین شهرسازی در دوره قوم عاد اتفاق افتاده، حتی قوم فرعون اینجوری نبوده. ساخت و سازهای دوره قوم عاد بسیار ساخت و سازهای عجیب بوده. این بحث هم دقت کنید، یه موضوعی الان تو جامعه هست، اینو میخوام جوابشو بدم. یعنی تحلیل خودمو از این موضوع رو من مطرح کنم که چیه از این. چند تا آیهشو بخونیم. نگاه کنید چیکار کرده بودن اینا. تو سوره شعرا خداوند میفرماید که به قوم عاد خداوند میفرماد یا حضرت هود بهشون میگه. حضرت هود ظاهرن به این افراد میگه که فتق الله و اتیون، تقوا داشته باشه، اطاعت کنید منو. بعد میاد جلوتر فهمد که اتبنون به کل ریعن آیتن تعبثون. چقدر آیش سخته؟ کی میتونه اینو ترجمه کنه؟ میگه یه اتبنونه، آیا میسازید به کل ریعن، ریع به این تپه ها میگن، به جایی که بلندی باشه، قله نیست ریع، تپه است. تپه یعنی مثلا شما الان میرید توی منطقه قزوین، مثلا پونک میشه ریع، منطقه پونک ما، باراجین، اینجاها به اینا میگن ریع. اینا رو فکر کن ساخته سازن، نه اونجا تپه بود دیگه، جایی تپه بوده، مثلا 25 سال پیش اونجا تپه بوده. اینا می اومدن توی بلندی ها چیکار میگردن؟ آیه می ساختن. اگه آیه هم میشه ساخت، نمی اومدن آیه می ساختن. اینا رو بعضی از مترجمین خیلی زود ترجمه می کنن، رد میشن میرن. ما اونجوری نیستیم، ما میگیم با وایسیم رو آیه. یعنی چی آیه می ساختن؟ آیه می ساختن که تعبثون، برن کار عبث بکنن. این تعبثون هم بد ترجمه میشه، بعضی از مترجمین اینجا هم بدتر. تعبثون از نظر ادبیات عرب ما میگیم اینجا صفت برای آیه است، صفت برای آیه حساب میشه. آیه‌ای که تعبثون، این شما آیه‌ای میساختید که برید عبث کنید، بید یه کار عبث اینجا انجام بدید. عبث هم فقط به معنی بیهوده نیستش، یارو تعریف توضیح میدم یعنی چی. بعد میگه و تتخذون مصانع، شما ساخت و سازهای عجیبی میگردید که لعلکم تخلدون، که خالد باشید. پس قوم عاد دنبال خلود بود، میخواست جاودانه، میخواست تا آخر زنده بمونه، هیکلای درشت. بعد اومده بودن چیزی ساخته بودن که زنده بمونه بیشتر، خدا هم بد زد پس گلشونا. الان بهتون بگم پروژه ژنتیک در دنیا، کلا پروژه های ژنتیک دو ذیل همین دو تاست، ذیل خلوده، ذیل خلوده و ذیل هیکلهای عجیب درست کردن، قیافه عجیب درست کردن برای آدمها و خالد کردن آدمها. آقای دیگه زیل این دوتا هست، الان همین پزشکی ما در از زیل همین دوتا هست دیگه. قوم عاد اینجوری بود. خب یعنی چی این بحث؟ توضیح خواهم داد. یه بحث دیگه، یه جای دیگه قرآن خداوند فرماید که یه سوره داریم به اسم سوره فجر، چندید دیگه فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه اول چرا اول فجر صحبت میکنه؟ حالا فکر کردید فجر سورتون که سورت الحسین، چرا در سورة الحسین این بحث داره گفته میشه؟ جای بحث داره. چرا در سوره که به امام زمان ربط داره؟ بحث ظهور توش اینجا اومده. فماد والفجر والیال عشر والشفع والبدر واللیل اذا یسر، تمام تاریخ تو همین چند آیه است. درست؟ از آینده میاد به سمت گذشته. والفجر هو المهدی والیال عشر من الحسن الی الحسن، تو روایت داریم. و شف همجوری میاد به سمت حضرت فاطمه امیرالمومنین، و البته رسول الله، تو روایتمون داریم. یعنی از آخر اومد جلو، از امام زمان فکر کن شما بیایید، همجوری جلوتر به این صورت میشه. این سوره فجر اونجوریه. بعد حالا اینو که مطرح کنه، یهو فرماید که هل فی ذلک قسم الذی هجر، میگه تو این قسم ها یه کسی که بتونه چیز محکمی برداشت بکنه، کسی میتونه تو اینا برداشت بکنه؟ تو این قسم حالا از این آیه بگذاریم، بحث خاصی داره. فرماد علم در کیف فعل ربک بعاد، یا یا ندیدی که خداوند با عاد چیکار کرد؟ کدوم عاد؟ عادی که ارم از ذات العماد، عادی که ارم داشت، ارمی که ذات العماد بود، ستون زیاد داشت، ساخت و سازهای پرستون. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یه در شهرها هیچی مثل این ساخته نشده بود. اینجا از که اون بحث شهر ارم اینجا مطرح میشه. شهر ارم از قبل قوم عاد ساخته شده، گفتم از عاد اول ظاهرا ساخته شده، به اسم پدر بزرگشون اسم گذاشته بودن ارم و اومده بود، ولی تا دوره حضرت هود ادامه داشت. هی شهره رو ساخته بودن ساخته بودن، دیگه یه چیز عجیبی شده بود دوره حضرت عاد. ویژگی اصلی چیه؟ ذات العماد. نگاه عماد، عماد زیاد بشه این ساخت و ساز را. خب من همین دو تا آیه رو شما تحلیل بکنید میفهمید قوم عاد کیه و ارتباط زمانه ما با قوم عاد هم متوجه میشید. خب عماد اول بگیم. عماد نگاه کنید حالتیه که هم ریشه داره هم ارتفاع، ما بهش میگیم ستون. و نگاهی شما ستون خونه رو میخواید بزنید، ستون در همکف نیست، ستون باید بره پایین. ستون میره پایین و شما باید پایین و ارتفاع بهش میدی. به حالت میگه عماد، حالت ستون. در اصل عماد حالت ارتباط برقرار کردن با موضوعاته. یا کنید در قرآن چند آیه قرآن داریم، این رو بخونیم بعد بگیم اینا چی کار میکردن تو اونجا. وقتمون کمه، توضیح دادن اینا میذاره سخته. نگاه کنید در قرآن گفته میشه که تو بحث عماد و خدمتتون عرض میکنم، میفرماید که رفع السم خلق السماوات به غیر عمد ترونها. میگه که ما آسمان ها رو خلق کردیم، اینا که مدل خلقت آسمان ها با عماده، ولی شما نمیتونید ببینید. به غیر عمد ترونها یعنی عمد داره ولی شما نمیتونید ببینید فقط. پس عماد نادیده هم داریم، عمادی که وجود داره نامرئیه. یا یه جا میفهمون الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. نگاه کنید ارتباط بین آسمان اول با دوم با عماده، با عمودهاییه، با عمودهایی بین آسمان اول دوم ارتباط وجود داره. حالا اون عمود شما نمیتونی بری، به خاطر این نمیتونی بری تو آسمان دوم. الان یه نفر از دنیا رفته مرده، بخواد بره آسمان دوم نمیتونه بره. یه دلیلش اینه که با این عماد برخورد میکنه. شما فکر کنید مثلا اینجا، شما اونجا میخواید بیاید پیش ما، اینجا رو یه لایه نامری کار کرده باشن. الان مثلا نزدیک به نامری توی جامعهمون چیه؟ تکنولوژی نانو. مثلا با نانو اینجا یه چیزی ایجاد کرده. یا بعضی از الان پدافندها میان چیکار میکنن؟ با مغناطیس ایجاد میکنن، با امواج اینجا یه عماد ایجاد میکنن. اون میخواد بیاد اینجا میخوره به اون، اون میگه من میخوام بیام و چرا نمیتونم بیام؟ یه چیزی هست در چنین نمیبینه ولی چیزی اونجا هستش، اونا میگه عماد. این هر جالت عماد. عماد رابطه بین دو عالمه در است در قرآن، فقط ستون خالی نیستش. خب حالا میخوام بگم اینا چی کرده بودن، این قوم عجیب، قوم عاد چیکار کرده بود. قوم عاد اومده بود شهری ساخته بود، تو اون سازه میتونست ارتباط بگیره. من مثال چند تا شهر رو بگم توی الان ایران، حالا ایرانش رو نگیم، توی مصر. توی مصر اهرام مصر چیه؟ سازه. سازه اهرام مصر عماد توش وجود داره، خورشید ما همش لحاظ شده تو اون سازه. توی اهرام مصر کسی میره با عالم بالاتر میتونست ارتباط بگیره. شما الان برید تو اهرام مصر که نریدا، حالا الان مثلا این موقع رفتید از دور واسه نگاه کنید، چند لایه است. تو خود اونجا عکسشو کشیدن بالای قبر، بالای قبر خصوصا رامسس دوم، همینی که فرعون دوره موز، اونجا برید چند لایه کشیدن. این مرده اینجا از پایین چیزه، بالاش هم یه چیزه. یعنی میگه آقا تو وارد مکانی شدی که چند لایه است اینجا، ولی تو نمیتونی ببینیش. قوم عاد ساختمان هایی میساخت، تو اون ساختمان میتونستی بری ارتباط بگیری. شما خیلی ساده آبکیشو بگم دیگه، مثلا ساختمان هایی میساخت که میتونستی توش احضار چن کنی، راحت احضار موجودات دیگه بکنی. تو اونجا میرفتی میتونستی با یه جای دیگه رو ببینی، از اونجا به یه جای دیگه اشراف داشتی. تو ایران تخت جمشید هم تا حدودی سازش اینجوری ها، سازه تخت جمشید و چند جای دیگه ایران هم تقریبا همین حالتو داره. این ساخت و سازها اون موقع بابت همین قضیه بود. اصلا اون تخت قصر بلقیس هم همین بودش، قصری که سلیمان ساخت برای ممرد من قواریر، اونم همین بودش. اون ساخت و ساز برای ارتباط گیری اون ساخت و سازها. حالا ما توحیدیشو داریم، غیر توحیدیش هم داریم. اینا غیر توحیدیش بود. خب برای چی باید ارتباط بگیرن؟ با کی ارتباط بگیرن؟ با شیطان و مریض. ما باید با این ارتباط میگرفتن. کجا ارتباط بگیریم؟ باید اینجا ارتباط بگیریم. اینا ساخت و سازهای این تیپی داشتن. این تحلیل کلی من از این بحثا، یه بخشایشو دارم اینجا مطرح میکنم چون فرصت زیاد نیست، دارم اینجوری میگم. به گمانم این عمادی که اینجا میگه رو نباید زود از روش بگذاریم. بعضی از آقایون زود اینجوری میگن، میگن عماد ساختموناشو ستون داشتیش. خب کدوم ساختمون ستون نداره؟ چه حرفی میزنی؟ ساختمونی که ستون داشته، یه دونه ساختمون بگو اینم ستون نداشته بشه. بعد یه چیزی باید بگیم که بخوره با آیه دیگه. خدا میگه که لم یخلق مثلها فی البلاد، چیزی حالا قرار نشده بود، این مدل خلقت ما نداشتیم. تو میگی ساختمون ستون داشته، چه حرفی آخه میزنی؟ ساختمون بی ستون مگه داری الان شما؟ ساختمون ستون باید داشته باشن دیگه. پس این ستونش منظور ستونهای خاصه. ما همین الان شما میرید تو اهرام مصر همین حالت رو به دست میارید. شما تو اهرام حالت ها به صورت عوض میشه و و فیلم های زیادی که الان در مورد اهرام مصر ساختن تو همین اهرام شما همین الانش هم دیدید حالت ها عوض میشه دیگه. اهرام ساختمان هایی با تلسمای سنگینه. خب پس ما میخوایم بگیم ارم از ذات العماد سازه ای بوده که به عالم بالاتر وصل بوده. آقا سازه ها تو کره زمین سه دستن، ساختمون الان این ساختمون رو میبینید، این ساختمون یکی از این سه دست، همه ساختمون های کره زمین یکی از این سه دستن. یا به جای به درد بخور وصل میشی، اسمش از بیت، مثلا به نور وصل میشی، یا به نار وصل میشی، یا خونساس، در بهترانتش خونساس. تقریبا ما ساختمون خونسا نداریم ها. حالا میگیم حالا در یه حالتای ممکن سازه درستی خونسا باشه. ساخت و ساز ها اینجوریه. ما تو اسلام هم ساخت و ساز بر اساس همینه. شما یه سری مکان ها داری میگی کربلا. کربلا یعنی چی؟ کربلا یعنی سازه‌ای که تو رو به ملکوت وصل میکنه، تو رو به آسمان وصل میکنه. شما میگه مشهد، حرم امام رضا، حرم امام رضا سازه‌ای که تو رو، مگه ما الان تو شیعه هم سازه زیاد داریم دیگه، شما کعبه داری فلان، این سازه ها برای چی هست؟ این سازه‌ایه که شما رو به یه جای دیگه وصل میکنه. شما میگه من میرم توی کربلا یا حال دیگه میشم، میرم به یه جای انگار وصل. به کجا وصل میشی؟ به امام حسین وصل میشی، مگه به اهل بیت وصل میشی، اوجش به خدا وصل میشی، در اصل به نور الله وصل میشی. شما یه سری سازه ها تو اسلام، مثلا مسجد، مسجد هم حالتو داره، یه سری سازه ها شما بری اونجا به یه جای دیگه وصل میشی. یا به خاطر این ساخت و ساز تو اسلام مهمه، ساخت و ساز تو اسلام مهمه، همین قضیه. الان خونه ساختی، شما برید تو خونه به یکی دیگه وصل میشی، یه نفر دیگه اونجا ساکنه. توضیح بیشتری در مورد این موضوعات نمیخوام بدم. خونه میسازی ولی به یکی دیگه وصل. تو اسلام برای چی اینا رو میگه؟ اینجوری بساز اونجوری به مساله، همه اینا رو میگه بابت همونه. سازه تو اسلام مهمه. حالا یه چیز دیگر رو میخوام توضیح بدم. شما گروه هایی تو دنیا داری به اسم فراماسونری. فراماسونری ریشش قوم عاده. تحلیل من اینه که قوم عاده. آقایون زیادی سخنرانی میکنن میگن ریشش فراعنن، یعنی غلطه. ریشه فراماسونی قماده. نگو اصلا اولین گروهی که تونست اینجوری سازه بسازه قماده. نگو ریشه فراماسونری یعنی چی؟ ماسون یعنی ساختمان، ساخت بنا. فراماسون یعنی بنایان آزاد. فراماسونری یعنی ساخت سازهایی که آزاد. یعنی چی؟ آزاد یعنی وصل بشه بهتون. هر تا گفت آزادی یعنی خلاف عبادت دیگه، آزادی خلاف عبد بودن. عبد یعنی تو وصل به یکی. وقتی میگه آزادی، ما آزادی نداریم، آزادی میگه یعنی وصل به خدا نباش، به شیطان وصل بش. مثلا واژه آزادی کلید واژه رسیدن به بعضی از موضوعاته. فریمیسن یا فراماسونری هم همینه. کره زمین الان دست فراماسوناست. ترامپ یکی از لایه‌های اصلی فراماسونریه. اینا همه فراماسونن. محمد رضا شاه فراماسون. کل حکومت اهل پهلوی فراماسون، قاجار نصفش فراماسون. فراماسونی تو 500 سال اخیر دنیا رو گرفته. ترکیه، پاکستان، عربستان با هم قرارداد می‌بندن. کیان؟ اینا شاخصای فراماسون دنیا. اردوغان فراماسون، فلان فراماسون. سلطان حسین پادشاه اردن فراماسون. کی نیست؟ مگه میشه یکی حاکم بشه فراماسون نباشه؟ تو کره زمین نمیشه راحت. زود می‌کشنش. نگا ترامپ الان با اسپانیا لد شده. چون حاکم اسپانیا اینجوری نیست. تک و توک حاکمانی میتونن از زیر دست فراماسونی در برن. تمام سازه های الان دنیا فراماسونریه، استثنا نداره. است من ندیدم یه دونه سازمان ملل. جام جهانی دیدی؟ جام جهانی تمام سازه های شیطانی، تمام سازه های شیطانی، تمام چیزهایی که شما تو کره زمینی سه فراماسون. اینا 500 سال اخیر اینقدر ساخته شده. فراماسونی ریشش گفت فراماسونی یعنی چی؟ شما بری اونجا به یه چیز دیگه وصل میشی. من بری اونجا ها که دنیا رو دارن اینا میسازن، دنیا اینا رو دارن. به خاطر اینا همشو ریختن رو سر ما، مادر ما رو دارن میزنن. چرا همه ما، همه دنیا وقتی جنگ با ما جنگ میشه، چرا همه با هم میشن؟ با خودشون جنگ میکنن همه با هم نمیشن، ولی با ما که میرسه همه با هم میشن. چون همشون یه تیمن در است، همه در است یه تیمن میریزن رو سر ما. چطور واسه جلوی فراماسونی؟ حالا میگم حضرت امام چیکار کرد؟ حضرت امام در جلوی جریان فراماسونی وایساد. چون یک جریان وایساد که ما نمیذاریم کره زمین اینجوری بسازید. کره زمین یه جور دیگه باید بسازیم. این سازه های کره زمین قوم عاد اینجوری بود. الان تو این سازه ها باید دقیقه، تو هر ساختمونی نمیشه رفت. تو بعضی از این ساختمون ها شما نمیتونید برید. ساختمون ها خطا است. الان کلیسه ها سازه های فراماسونریه. کلیسا که محل عبادت خدا نیستش که. مدل کلیسا، مدل ساخت و ساز کلیسا شیطان پرستیه، مثلا مدل ساختش به همین صورت هستش. اینو الان مکه شما میگی، بغل مکه چیه؟ اون برج سا، برج سا چیه؟ بهش میگن اوبلیسک. اوبلیسک، اوبلیسک چیز زشتی هم هستش. این اوبلیسک ابلیسی، اوبلیسک ابلیس، ساخت سازهایی برای ابلیس، عمود هم باید ساخته بشه به همین صورت. چرا؟ ارم ذات الاماد باید اینجوری ساخته بشه. اون سازه اوبلیس شبیه سازه ارم ذات الاماده. آقا این کلیت این ماجرا. حالا از اون عجیبتر، ذات الامادش اتبنون به کل ریعن آیتن، آیه می ساختن اینا، نه آیه می ساختن. نه آیه ساختن یعنی چی؟ آیه رو یه سری آقایون ترجمه هم به نشانه. اولا باید پاسخ بدن از کجا این حرف آوردن، آیه رو چرا میگی نشانه؟ درست؟ اون یه نکته. آیه رو درست باید ترجمه کنیم، درست باید ترجمه. من قبلا ترجمه آیه ریشش عویه است، آیه معنی نشانه نیستش، آیه از معوا میاد. آیه رو باید ترجمه کنیم، آیه یعنی فرودگاه. رسول الله الفاظی می آورد، این الفاظ آیه می اومد، اسماء الله می اومد توش قرار می گرفت. آیه این قسمته، آیه یعنی چیزی که یه عنصر بالاتر توش قرار گرفته، مثل عصای موسی. عصای موسی میشد این عصا که آیه نیست، اون وقتی توش میومد عصا میشد آیه، وقتی اسماء الله داخل عصا قرار میگیره عصا میشد آیه، اگه قرار نمیگرفت آیه نمیشد که. خب یعنی چی اونا آیه میساختن؟ یعنی چیزی میساختن که فرودگاه بعضی از موجودات بشه، نگه فرودگاه بشه، یه چیزایی برن اونجا فرود بیان، معوای بعضی چیزا بشه. من تحلیلم اینه از اینایی باید اینجوری باشه. بعد تعبسون آیهی می ساختن که اونجا می رفتن به سمت کارهایی که نه تنها هیچ مفید نیست، کارهای مخالف بحث مفید. به جای اینکه خدا رو ببرستی می شد کارهای با شیطان ارتباط بگیری، می شه کار عبس. این تعبسون رو اینجوری شما معنا کنید. عبس به معنی فقط یه کار بیهوده نیست، کاریه که بنیه‌ای نداره، هیچ پایه‌ای نداره، پایه‌ای در نظام حق نداره، پس به سمت باطل هستش. اینا از اینجور سازه ها داشتن. پس این شهر، شهر عجیبی بوده. اینا شهری داشتن کاملا تحت تسلط شیطان مریض. به خاطر این خدا بعد عذاب اینا رو میکنه، پودرشون میکنه. خدا اینا رو اصلا پودرشون میکنه. مدل عذاب اینا غرق و اینا نیست. قوم هود نوح غرق شد، زن بالاخره جنازه مون حالا اونا غرق شدن. قوم عاد خدا پودرشون کرد، ریح عقیم پودرشون کرد، کلا مقتول نسوشون کرد. چرا این کارو کرد؟ اینا وارد سازه اجی، خدا میگه اصلا نباید به بعدیا بکشه این، اصلا به بعدیا، یعنی خدا میگه این ادامه دار نشه. متأسفانه ادامه دار شد، بعدیهای هم اومدن همین کارا رو چیکار کردن؟ تکرار کردن. حالا چرا اینا رو میساختن؟ دو دقیقه اینو بگیم و دیگه جلسه رو تمام کنیم. هی میگیم تمام کنیم نمیشه. دلیلش میدونی چی بود؟ چون حضرت نوح یه دعایی کرد. حضرت نوح گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح گفت آقا تو زمین جنیان کافر نباشن. شیاطین فرار کردن بعد از این، تو زمین هم نمیتونستن باشن. اینها در از پل زدن. اون تکنیک حضرت نوح بود، اینا ضد تکنیک زدن. اینا اومدن گفتن آقا یه چیزی بسازیم با واسطه بیان به شما نفوذ کنیم. سازه ساختن با واسطه بیان رو ما چی کنن؟ نفوذ کنن. اینا در از به خاطر همین قوم هود بلا واسطه اومد تو اینجا که پای شیاطین رو دوباره به کره زمین چی کنه؟ باز کنه. پای شیاطین به وسیله قوم عاد با واسطه باز شد، دوباره به پای شیاطین به کره زمین باز شد، دوباره فسادهاشون همین شدت گرفت. نگون چند سال از دوره حضرت نوح نگذشته بود، کل کره زمین یه دونه آدم بد نبود، یهو دوباره این هم آدم بد ایجاد شد. بلافاصله همین حضرت نوح رفت و ایجاد شد، دوباره کلی آدم بد ایجاد شد. کلا تا شیطان و خودشو نکشی این ادامه داره. حضرت نوح اجازه کشتن خود شیطان و شیاطین نداشتش، اگه میکش تمام میشد، چون نداشت دوباره این میشد دیگه. همه رو پاک کردیم ها، تو مثل که شما میری خونه رو همه رو تمیز میکنی، یه ساعت دیگه میبینیم بچه ها همه رو ریختن، دوباره روز از نو روزی از نو، دوباره همه رو تمیز میکنی. حضرت نوح همه رو تمیز کرد، شستشو کرد، خونه تکونی اساسی رفت. یه چند روز اونورتر یه ها دیدیم دوباره همه چی کثیف شده. این کلیت قوم عاد تا همینجا باشه. ویژگی های دیگه هم داشت، حالا اینا رو جلسه بعد میگیم. یه مقدار وارد عذابشون خواهیم شد، چه عذابی شدن این قوم پلید. هدیه به پیشگاه سید ما رسول الله امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام صلوات بر ایشان. الله اکبر.